الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیقی درباره حقیقت معنای نسخ و بدا. بعد از که اقسام و تعریف ابتدایی و فرق بین نسخ و بدا و نسخ و تخصیص گفت شد، طبق دعو صاحب نظران حقیقت نسخ برابر با فقه و حقیقت شرع بیان می شود که بحث دقیق و اصلی صورت می گیرد. در این رابطه مراجعه کردیم شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب قده صفحه 518 نسخ را تعریف میکنند. میفرمایند نسخ عبارت است از آن چیزی که یعنی عبارت است از یک دلیلی که دلالت کند بر عدم استمرار حکمی که به واسطه نص قبلی آمده باشد، مثل آیه فول وجهك شطر المسجد الحرام که دلالت میکند که استقبال و توجه به سوی بیت المقدس پس از این نص دوم راه ندارد. اون توجه تا اینجا بود، پس از آمدن این نص باید توجه به سوی کعبه شود. و در ضمن بحث مفصل از شرایط و نقل اقوال، آنچه که در باره حقیقت معنای نسخ اعلام می فرمایند این است که نسخ در حقیقت بر اساس اقتضاء مصلحت و ملاک است، یعنی آن حکمی که تا آن زمان مشروع بوده است و شرعیت داشته است، ملاک و مصلحتش تا همان زمان بوده و این حکم ناسخی که میاد دارای مصلحت و ملاک است از این به بعد. محصل فرمایش ایشان درباره معنای نسخ که مصلحت مدت دار هست، مصلحت زمانمند است، که تا همان موقع زمان که از سوی نص دوم تعیین می شود، مصلحت در مدلول نص اول بوده. و می فرماید اون قول محققین اخیر هست، حق مطلب را بیان بکنیم، اون مطلب مربوط میشد از صاحب فصول به بعد. آخرین حرف است و درست هم هست، منتها ما حرف شیخ دقیق بگیریم که چیزی اضافه نشد. اگر انتهای عمد در ادامه گفته ام، به دلیل این بود است که از مجموع که استفاده میکنیم زمیمه میکنیم. فعلا دقیقا نظر شیخ رو گرفتیم. در کلام شیخ طائفه مطلبی یا تعبیری از انتهای عمد به چشم نمیخورد، ولی خود ایشان شخصا رو اقتضاء مصلحت توجه ویژه دارند که نسخ تابع مصلحت است. تا اون زمانی که نسخ نشده است، چراغ روغن داشته، بعد از اون زمان به اصطلاح روغن چراغ تمام شده است، که به اصطلاح اطباء تاریخ مصرفش تا اونجا بوده، بعد از آن دیگه تاریخ مصرفش تمام می شود. معنای نسخ به طور کلی تا به اینجا این شد که شیخ طائفه فرمود نسخ در تشریعیات، یعنی بیان برابر با مصلحتی که در متعلق حکم وجود دارد. تا فرض بفرمایید تا اوائل قرون هجری مصلحت در توجه به سمت بیت المقدس بود، بعد از آیه فول وجهک شد مصلحت متعلق به توجه به سوی کعبه. این فرمایشی است که درباره نسخ فرموده. اما قبل از تشریع صلات، که صلات نبوده، صالبه منتفی موضوع بوده، نماز اگر نماز نبوده، نماز که در ادیان دیگر هم بوده، در دین اسلام قبل است که نماز نبوده، خب دین اسلام نبوده، اسلام که آمده در صدر اسلام قبله را به طرف بیت المقدس اعلام کرد، توجهی به طرف کعبه نبوده، نه بیت المقدس بوده دیگه، قبله بیت المقدس بوده، نماز بوده دیگه، نماز بوده و به طرف بیت المقدس بوده. اگر منظورشون نماز هست نماز به طرف بیت المقدس بوده. سوال شما چه بود؟
این سوال در ذهنم شاید سوالی شما کردن هم سوال که سوال مسئول حرام بعد از این بسیار اصلاح که مسئول قردن اصلا محل عبادت بیرون هم
بله محل عبادت در اون شکل نداریم، محل عبادت بوده از دیر زمان. محل عبادت حضرت ابراهیم خلیل دیگه مؤسسش که باشه که دیگه جایی برای سوال نیست. فرق اساسی گوش دادن بحث هست. از شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه نسخ و گفت همینجا رسیده بود. می فرماید و اما بدا نسخ و هم معنای لغویشو گفت که چه بود؟ معنای لغوی نسخ نقل بود. معنای اصطلاحیش هم گفتیم که چه بود و آنچه را که توجیه کردیم شرعا هم گفتیم که چه بود. و اما بدا می فرماید که بدا در لغت به معنای ظهور است. مصباح المنیر هم که مراجعه شده است دیدیم بدا ظهر و این معنا که به معنای درباره بدا آمده است در اصطلاح هم چیزی است که با معنای لغوی هماهنگ است، منتها با یک اضافه ای. بدا در اصطلاح حصول علم پس از عدم علم، علم ما لم یکن یعلم، این معنای اصطلاحی و استعمالی بدا هست. من تا حالا حرف شیخ رو نقل میکنم. عده صفحه 527 و 28 بعد میفرماید که بدا به دو قسم است، ما یجوز و انتصابه الالله و ما لا یجوز. قسم اول که جایز است نسبت داده شود به خدا، اون قسم عبارت است از نسخ. چرا بدا برای نسخ به کار رفته؟ می فرماید توسعه در اصطلاح است، توسع فی الاصطلاح، که همون بدا همون عملی که همون معنایی که ما گفتیم می شود همون معنا را نسخ اطلاق کنید و می توانید بدا اطلاق کنید که چه بود؟ ورود نص دوم در جهت بیان این مطلب که نص اول از این به بعد استمرار ندارد، تا اینجا بوده. و این مقطع بندی و این زمان بندی هم بر اساس مصلحتی بوده است که اقتضت. اما اون معنایی که جایز نیست انتصاب داده شود به خدای متعال، همان معنای معروف خود بداست که چه میگیم؟ که بدا عبارت است از علم پس از جهل یا روشن شدن شیء مختفی. یا حصول حصول العلم بعد عدم العلم، علم بعد ما لم یکن یعلم. اینها دیگه قطعا برای بشر قابل تطبیق است، برای خدای متعال که عالم مطلق هست امکان ندارد و این نسبت دادن محال است. تا به اینجا فرمایش شیخ طوسی را فهمیدیم و این همون مطلبی است که سید مرتضی هم اشارت های به آن دارد. در اصول شیخ انصاری مطلبی را درباره نسخ شرح نداده هم تا جایی که تطبع به عمل آمد، اما صاحب فصول قدس الله نفسه و زکیه کتاب فصول، همون آدرسی که به شما داده بودم، آخرین بحث عام و خاص قبل از بحث مطلق و مخیط، کتاب رحلی چاپش، بعض صفحاتش اصلا شماره هم دقیق نیست یا خانه هم نیست. می فرماید که اختلاف وجود دارد بین صاحب نظران که نسخ عبارت است از رفع حکم. اینجا دیگه مطلب تقریبا دقیق و متکامل می شود، اینا را خوب بگیریم. نسخ عبارت است از رفع حکم یا انتهاء عمد حکم. این اختلاف وجود دارد و بعد هم کار منتهی می شد اجمالا به این که نسخ در حقیقت انتهاء عمد حکم باشد. رسیدیم به جایی که بحث رو دقیق‌تر و کامل‌تر ما بررسی کنیم. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه بعد از که تعریف مختصری از نسخ و تخصیص بیان میکند، میفرماید که دیگه الان صرف عنان بشود به سمت و سوی نسخ با توکل به خدا. بعد نسخ رو تعریف میکند. قبل از که به تعریف محقق خراسانی توجه بکنیم، به این نکته عنایت کنید که یک نکته مقدماتی باشد و آن این است که نسخ و بدا هر دو واژه قرآنی است و اصطلاح فلاسفه یا اصطلاح اصول نیست. نسخ هم در قرآن آمده، آیه 106 سوره بقره، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. ما آیه ای را نسخ نمی کنیم و یا ترک نمی کنیم. ننسه ها نسیان به معنای ترک هم هست که درباره خدای متعال اون معنای ترک درست است. آیه ای را نسخ نمی کنیم یا ترک نمی کنیم مگر اینکه بهتر از آن یا مثل آن را می آوریم. که از لحاظ تفسیر ولایی این نسخ آیات همون انتهای عمر ظاهری آیت حق هست که آیت العظما حق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است و بعد از آن همینطور ما ننسخ من آیت او ننسها نعتب خیر منها او مثلها ائمه خدا که گفته می شود سید الاوصیا به وجهی از لحاظ آثار نه از لحاظ مرتبت و ذات خیر منها باشد در جهت اصلاح و رفع انتظار. خب نسخ واژه قرآن نیستن یک کمی دیرتر فرمودید به مناسبت باید برکردن چشم اجازه میدید
پس منظور آیت قرآنی نیست آیت که نشانه خدا باشه
من به شما گفتم که با تفسیر ولایی تفسیر ابعادی دارد پنجره ها دارد تفسیر ظاهری آیت قرآنی است و اما بدا هم در قرآن آمده است و بدا لهم سیئات و ما عملو سوره جاسیه آیه شماره 33 ظاهر شد براشون معلوم شد براشون اون پیامدهایی که درباره اعمال ناشایستهشون وجود داشت درست به معنای بدای اصطلاحی به کار رفته است آنچه براشون مختفی بود روشن شد این معنای بداست این دوتا نقطه مقدم یه نقطه مقدماتی نقطه دوم هم این است که در بین فریقین نسبت به نسخ اختلافی نیست ابنای عامه هم قائل به نسخ هستن نسخی که درباره آیات و نصوص باشد و اما درباره بدا اختلاف وجود دارد که فخر رازی در تفسیر همین آیه میگد که رافضه قائل به بدا هستند نسبت به خدا بدا قائلند این خب بالاخره اشکال چند تا منشأ دارد یکی از مناشی اشکال جهله شما نگید که چرا شما نسبت به جهل میگید خب اون که دیگه همه را رافضه میگد و هم بدونین که اون چرا این حرف رو زده است چون خودش جاهل هست حقیقت را نفهمیده اند چون ندیده است حقیقت راه بیگانه زده است میگد رافضه نسبت میدهد بدایی به این معنای اصطلاحی را به خدا جوابش همون بود که گفتیم برخواسته از جهل ایشان هست به اختصار بسنده کنیم که خیلی ما به مقدمات معطل نشیم نکته دیگر مقدمات این است که درباره نسخ و بدا تعریف ثبت شده و مشهور بین صاحب نظران اصول از صاحب فصول تا سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم از زاکیات این است که نسخ دیدیم که متعلق بود به حکم طبیعتا اینجوری عنوان بکنیم نسخ متعلق است به تشریعیات و بدا متعلق است به تکوینیات در نص حکم گویا ظاهرا عوض می شود، در بدا فعل، فعل نه فعل عباد، فعل خدا ظاهرا مبدل می شود، ذبح به فدیه عوض می شود. بعد این نکته سوم بود. نکته چهارم مقدماتی این است که بدا در فقه اهل بیت بر اساس اخبار متواتر وارد شده است که شبهه درش نیست و کتاب اصول کافی جلد یک باب مستقل درباره بدا آمده که در این باب بعض از تعاویل اینه که بدا جزء معتقدات است که اگر اعتقاد به بدا وجود نداشته باشد نقص در اعتقادات اعلام شود. با این اهمیت این چهار تا نکته رو که گفتم، یک نکته مقدماتی دیگر هم بگم براتون که لطیفه و آن این است که محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه کتاب اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 513 می فرماید بر اساس اخبار متواتره بدا در تکوینیات آمده است و درست است، اما حقیقتش رو ما نمی داریم. ما عقل ما نمی رسد، از برد عقل درک ما بیرونه، ولی چون روایات متواتر آمده است که بدا در تکوینیات وجود دارد ما تسلیمیم، میگیم سمعن و طاعتن، ولی اگر بریم به طرف معناش ما نمیفهمیم. از قد و قواره عقل و درک ما بیرونه. این نکات مقدماتی است. پس از که این نکات مقدماتی را برای شما فضلای عزیز شرح دادم، محقق خراسانی می فرماید ابتداعا نسخ و بعد بدا، اما نسخ می فرماید که عبارت است از دفع حکم نه رفع حکم در مقام اثبات، برخلاف آنچه که ظاهر امر می نماید که بدا رفع حکم در مقام اثبات باشد، نه نسخ، نسخ رفع حکم در مقام اثبات باشد نه، بلکه نسخ دفع حکم در مقام ثبوت است که اظهار استمرار یا اظهار بر دوام لمصلحتن وجود داشته و در نهایت وقت که کامل شده است تبینه که حکم تا اینجا بوده، از این به بعد حکم دیگر که فرا می رسد حکم قبلی رفع نشد، دفع شد، یعنی ظاهر این بود که ادامه پیدا کند، اما نص دوم که آمد از ادامه جلوگیری به عمل آمد، چه شد؟ دفع. این تعبیری است از ایشان، اما از ضمن کلمات خود ایشان و تصریح صاحب فصول و خلاصگیری و آسانسازی مطلب از این قرار می شود. این بیانی که الان اعلام می کنیم هم برابر است با رأی محقق خراسانی و محققین دیگر و هم برابر با متن کفایت الاصول است، منتها با استفاده از بیانات دیگری ایشان در قبل و بعد. میتونیم نسخ و تعریف کنیم با عبارت ساده، بگیم نسخ عبارت است از اظهار انتهاء عمد حکم. با این تعریف نیاز به هیچ توجیه دیگر نداریم. چرا؟ چون نه ظاهر شبهه کذب دارد نص اول و نه شبهه جهل دارد و نه شبهه تبدیل اراده دارد. چه می شود؟ میگیم مولا حکمی را که بیان کرده است عمدش رو اعلام نکرده، و مولا واجب نیست عمدش رو بیان کند. حکم رو که اعلام شده، مثلا فرض کنید پدری برای فرزند خودش میگه برید ازدواج کنید، مخارج زندگیتون رو ما پرداخت میکنیم، من پرداخت میکنم. مدتشو نمیگه، مدت پیش خود بابا هست تا یک سال که کارش رونق بگیره، یا بگه تا وقتی که کاری را شروع کند. پیش خودشو نمیگه. فرزند از این مطلب که پدر گفت برید کاری، برید ازدواج کنید، مخارج زندگیتون رو من میدم، استمرار استفاده میکنند. استفاده، استمرار استفاده او دلالت بر این ندارد که پدر قطعا باید اینو خواسته باشد. اراده اهل بیان تا به فهم مخاطب نیست. مخاطب اینو میفهمد استمرار دارد، بعد از که مشغول کار شد مخارج دیگه داده نمیشود. بیاد بگه مخارج بابا، میگه تا همین جا بود، نگفتی؟ گفتنش لازم نبود، عمل پیش خود من بود، نگفتم تا ابد، گفتم مخارج رو میدم. حکم منسوخ تصریح نشده است که الالابد، مطلق. نه کذب، نه تبدیل اراده است، نه معلوم شدن مجهول، روشن شدن مجهول، هیچ اشکالی پیش نمیاد. برابر این در نسخ حقیقتا اظهار انتهای عمد است. الان دادن مخارج تمام شد، چه بود؟ اظهار شد انتهای مدت. این معنای نسخه. اشکالی هم ندارد با این بیان، ما نه شبهه کذب داریم، نه شبهه علم پس از جهل داریم، نه شبهه تبدیل اراده داریم. این سه تا شبهه مشکلی است که درباره نسخ و بدا میاد. بنابراین نصوصی که اگر در بار نسخ آمده باشد هم حمل به این معنا می شود. ما در بار نسخ به این معنا هیچ گونه اشکال و مشکلی نداریم. خب سوالی داشتید؟
مولا وقتی در مقام های مولا رفی در مقام بیان هست که بودا داشته باشیم مثل قیل زمان انتهای زمان موجود بسونه، اگر بیان نکرد در مقام بیان هم بود پس اطلاق رو بسونه.
ایوی ندانه
اطلاق زمانی
بسیار خوب. این مطلبی که شما میگید همه الان اشاره کردم، اون وظیفه شماست،
مخاطبه
شما با وظیفه خود، این برداشت شماست. اوقلا میگه براتون اعتبار دار، ولی همون اوقلا میگه قطعی نیست. همون اوقلا میگه اطلاق و عموم قابلیت نقص و تأکید دارد، ولی ظاهر برابر با اصل همان است. اصول لحظیه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، همان تأیید کردید شما که مخاطب برداشت میکند که این از کجا برداشت میکند؟ طبق اصل. اصل مقتضاش همون، آره، اما اصل قطعی اعلام میکنه؟ نه، خود مقتضای اصل طبیعتش آماده برای تحدید و تنقیص. تمام، کامل تر شد. با این سوال و این جواب، نسخ با این معنایی که محقق خراسانی قدس نفسه الزکیه فرموده اند، هیچ گونه اشکال و ابهامی در کار نیست.
اشکالی هست اگر اجازه
بدید بفهم
این اعتقاد به نسخ و این کیفیت مغایرت دارد با نگاه شارع به قضایا برای صدور حکم به صورت قضیه حقیقیه. قضیه حقیقیه به مجرد تحقق موضوع حکم میاد بسرش. اینجا ما معتقد شدیم بر مدخلیت زمان و مکان برای صدور حکم. این مشکلیه انشاءالله برای خودمون حل شد.
یه بار این تکرار کنید.
این اعتقاد به نسل به این کیفیت و این که مدت زمان
اعتبار
وجود مصلحت برای این قضیه وجوده، بعد از پایان رسیدن که میشه نسل زمان، این گونه اعتقاد مغایرت دارد با اون اعتقاد ثابت که مرحوم آخوند خودشون قائل بهش رسن برای این که شارع به قضایای فقهی و حکمی به صورت قضیه حقیقی نگاه کرده نه به صورت قضیه خارجیه.
بسیار عالی. من از این که اون جلسه حتما شما بودید، همینجا ظاهرن هم شرح دادیم کجا بود، اگر یادتان بود کجا بود، قاعده اشتراک بود. بر اساس اون ادله گفتیم که قاعده اشتراک دلیل اصلیش که ضرورت است، و بعد هم قضایا به دو گونه هست، قضایای خارجی و حقیقی. قضایای حقیقی طبیعتش دوام و استمرار است الی ابد برای همه ازمان و برای همه طبقات. جای خوب رو پیدا کردید، مثل آقای محمدی مطلب رو کامل تر میکنید، سوال ایشان مطلب رو کامل تر کرد. ولی فضلای جلسه، فضلا لقب مفهوم ندارد دیگه، فضلا همه تون فضلا هستید. فضلای جلسه کمک میکنه. این فرمایش آجاهای موسوی هم مطلب رو کامل تر کرد. قضایای حقیقی که قابل نسخ نیست درست است. شما در طرح بحث محقق نائینی عنایت ویژه را مبذول نفرمودید که قابل نسخ قضایای خارجیه و قضایای حقیقیه موقت است. کل قضایا که قابل نسخ نیست، سیدون العجل، نسخ موارد بسیار جزئی است و این مواردی که نسخ شده هیچ کدام جزء قضیه حقیقی یا جعلش نبوده و الا اشکال شما یکی از اون اشکالات مهم بود. توجه به این نکته هم کامل کرد که چه؟ که نسخ در بیاناتی که آمده است، اون بیانات عمد را اشاره کردن که الالعبد نگفته. یک، قضایا قضایا حقیقیه نبوده. دو، کامل شد. بنابراین ما عبارت رو که ساده سازی بکنیم، نظر محقق خراسانی از دفع یعنی اظهار انتهای عمد، اظهار انتهای عمد هیچ مشکلی ندارد، هیچ گونه طلبی از سوی عبد نسبت به مولا وجود ندارد که چرا مدت رو از اول نگفتی و تو تلقی کردی. تلقی شما درست است، اما تلقیتون بر اساس اقتضای اصول که او زمینه برای تأکید و تزریق دارد. نسخ به این معنا گفتی مکامل شد. اما بدا، اجازه بود عنوان بکنم، اما بدا همونطور محقق خراسانی اعلام میکنن و که در مقدمه هم گفتیم، بدا در تکوینیات، بدا در تکوینیات محقق نائمی با اون دقتی که دارن میگه قطعا درست هست، ولی ما دیگه نمیفهمیم. جایی که به مشکل بر بخوره دیگه ما نمیفهمیم. یعنی رفت نمیفهمیم یعنی چه؟ یعنی ما نمیتونیم از عهده دفع اشکال بیرون بیاییم. اما محقق خراسانی و سیدان الاستاد بدای در تکوینیات رو شرح میدن، شرح کامل و وافی که انشالله برای فردا سلامتی آزاد سلامت خدمت.